ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز آدینه هفته خرداد 1400 هجری شمسی برابر 28 می 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمون در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش، درود بر شما شنوندگان گرامی. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید به صادق آملی لاریجانی درباره اعتراضش به عملکرد این شورا درباره رد صلاحیت ها تذکر داده است. صادق آملی لاریجانی عضو شورای نگهبان در پی انتشار نتایج رد صلاحیت های مربوط به نامزدهای ریاست جمهوری نهادهای امنیتی را به دخالت و ارائه گزارش های نادرست به شورای نگهبان متهم کرده بود. او یک روز بعد با عقب نشینی از مواضع خود هدف از سخنانش را افزایش اقتدار شورای نگهبان توصیف کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس پیشین و برادرش صادق آملی لاریجانی از جمله داوطلبان رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است. یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید انتخابات یعنی مردم اعلام کنند که فرمانبر نظام هستند و فرمانروای آنها ولی فقیه است. محسن عراقی عضو مجلس خبرگان روز پنجشنبه در سخنانی برای دانشجویان دانشکده افسری سپاه در قم گفت معنای انتخابات این است که مردم اعلام کنند که ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم. این عضو مجلس خبرگان رئیس جمهور را در جمهوری اسلامی بازوی اجرایی ولی فقیه خواند. محسن عراقی پیشتر نماینده علی خامنه ای در بریتانیا و چندین سال دبیر کل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بود. بابک نمازی با ابراز نگرانی درباره شرایط پدر و برادر زندانیش در ایران خواستار آزادی و بازگشت آنها به آمریکا شد. بابک نمازی روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری CNN از ادامه حبس و ممنوع الخروجی سیامک و باقر نمازی پیش از توافق احتمالی میان ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام ابراز نگرانی کرد. بابک نمازی پیشتر نیز از دولت جو بایدن خواسته بود آزادی پدر و برادرش به عنوان پیش‌شرط هر گونه توافق با ایران در مذاکرات وین مطرح شود. سیامک نمازی بازرگان ایرانی آمریکایی حدود 6 سال پیش به اتهام همکاری با دولت آمریکا بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. پدر او باقر نمازی هم پس از سفر به ایران برای پیگیری وضعیت فرزندش بازداشت و پس از آزادی ممنوع الخروج شد. مراد طاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری نیز از جمله شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران به شمار می‌روند. یک مقام پلیس جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده علیه یکی از اتباع خارجی در ایران خبر داد. به گفته رئیس مرکز اطلاع رسانی ارتباطات معاونت اجتماعی پلیس، یکی از اتباع بیگانه با انتشار تصاویری در فضای مجازی مدعی شده که با کاربران ایرانی ارتباط نامتعارف دارد. احمد خسروی اعلام کرد که پلیس برای بررسی صحت و سقم این موضوع پرونده تشکیل داده است. اخیراً یک جوان چینی با انتشار ویدیوهایی از روابطش با شماری از دختران ایرانی در شبکه یوتیوب ادعاهایی درباره ارتباط با آنها مطرح کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته به اسرائیل هشدار داد که کوچاندن خانواده‌های فلسطینی از محله شیخ جراح در شرق اورشلیم میتواند به تنش و نزاع و یک جنگ تازه منجر شود. آقای بلینکن این سخنان را در گفتگوی تلفنی با سایت اکسیوس و هنگام عبور از آسمان اسرائیل در راه بازگشت به واشنگتن بیان کرد. در آوریل گذشته دادگاهی در اسرائیل حکم داد که چند خانواده فلسطینی ساکن محله شیخ جراح باید خانه های خود را به شهرکسازی های یهودی نشین در آن منطقه تحویل دهد. رد این حکم توسط فلسطینی ها و هجوم یهودیان تندرو برای اشغال این خانه ها به هفته ها درگیری میان ساکنان فلسطینی شیخ جراح و شهرک نشین های یهودی انجامید و به راکت باران اسرائیل توسط حماس انجامید. و خبر آخر این که در عملیات اطفای حریق یک انبار الکل در اهواز دست کم 12 آتش نشان مصدوم شدند. به گفته رئیس آتش نشانی اهواز این آتش سوزی روز گذشته در یک انبار غیر مجاز الکل در کوی آمری اهواز رخ داد و عملیات اطفای آن 7 ساعت به طول انجامید. مکتاش.
با سپاس از رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. عکس‌العمل‌ها به حمایت ولی فقیه از ترکیب فهرست تایید صلاحیت شده های 13 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. قطعی آب در تابستان به گفته مدیرعامل آبفا.
شرایطی پیش اومده که 200 ایران با مشکل کم آبی مواجه هست و 100 ایران هم که مجبورن جیره بندی بکنن.
خانه قدیمی بهازین، نویسنده و مترجم معاصر، در خطر فروش و تخریب.
اما هدف ما دوستداران فرهنگ ایران حفظ این خانه و تبدیل آن به نهادی فرهنگی هنری است.
موزه ویکتوریا و آلبرت لندن از فردا میزبان نمایشگاهی در بزرگداشت فرهنگ هزاران سالی ایران زمین. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. حمایت رهبر جمهوری اسلامی از ترکیب فهرست تایید صلاحیت شده های انتخابات 13 ریاست جمهوری اسلامی با عکس العمل هایی در کشور مواجه شده است. در 42 سالی که از عمر جمهوری اسلامی طی شده، انتخابات متعددی صورت گرفته، هرچند از ابتدا تا امروز در انحصار مردان، نه زنان، مسلمین، نه مذاهب دیگر، شیعه ها، نه سنی ها، خودی ها، نه ناخودی ها، خود خودی ها، نه خودی ها، الی آخر قلم داد شده است. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می دهد.
در تاریخ جمهوری اسلامی زمان انتخابات، موسم رفتارهای متفاوت حکومت با مردم، تأکید بر حضور مردم در عرصه انتخابات و تمجید از مشارکت مردم در قالب‌های متنوع و رنگارنگ بود. در این دوره اما آنچه شاید پیش از این در خفا گفته می شد، اکنون در عیان و به صراحت بیان می شود. محسن عراکی، عضو مجلس خبرگان، روز پنجشنبه در جمع دانشجویان افسری و پاسداری سپاه علویون قم، با بیان اینکه معنای اصلی انتخابات اعلام فرمانبرداری از نظام تشکیلات الهی است، اظهار کرد در رأس این تشکیلات بعد از رسول خدا در عصر ما امام زمان و از سوی او ولی فقیه قرار دارد. او به روشنی اظهار داشت معنای انتخابات این است که مردم اعلام می کنند که ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم و برای کمک به آن فرمان روای فعلی ما که ولی فقیه است، یک بازوی اجرایی خوبی می خواهیم انتخاب کنیم. اگر هم پیش از این از اهمیت مشارکت مردم در انتخابات سخن به میان می آمد، اکنون دیگر این حرف چندان موضوعیتی ندارد. این اظهارات پنجشنبه شب عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی است.
بعضی امروز که میگن پرشور انتخابات فلان باید پرشور باشه، اونها منظورشون از پرشوری همین نوع دعواهاست که خب اینقدر این رو پرشور کردن و چلوندنش که اون قضایای 96 پیش اومد و اون اوضاع احوالی که همه شاهدش بود. حاصل این پرشوری ها چی میشه؟ انتخاب نادرستی که ذهن ما میره توی شور انتخابات، نه هدف انتخابات.
از سوی دیگر، تعابیری که تشکل ها و چهره های دینی منتقد مطرح کردند صراحت بیشتری پیدا کرده و آشکارا انتخابات پیش رو را انتخاباتی نمایشی و فرمایشی میخوانند. این بخشی از بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم است به تاریخ 6 خرداد ماه. با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، همه می‌دانند این انتخابات فرمایشی، بی‌رونق و فاقد رقابت و با مشارکت حداقلی خواهد بود و مسئولیت آن با شورای نگهبان است که با تلاش برای تضعیف جمهوریت نظام وجاهت قانونی خود را از دست داده است. محمد جواد حجتی کرمانی، روحانی شناخته شده و سیاسی در پیش از انقلاب، در نامه به رهبر جمهوری اسلامی به تاریخ 5 خرداد ماه میگوید رهبر آگاه انقلاب با اشراف دقیقی که بر وضع اخلاقی و اجتماعی و سیاسی کنونی ملت و گرایش فکری نخبگان ملت دارند، با استفاده از قدرت قانونی و فراقانونی خود مردم را از زحمت شرکت در انتخابات سوریه نمایشی فرمایشی معاف فرموده و از مصرف بیهوده و مصرفانه ده ها میلیاردی انتخابات جلوگیری کنند. در این میان نامزدهای برگزیده شورای نگهبان تلاش دارند گوی سبقت را از یکدیگر بر سر وعده و وعیدهای عجیب و غریب بربایند. یکی مانند فرمانده اسبق سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت محسن رضایی وعده یارانه 450 هزار تومانی میدهد.
4 میلیارد دلار هم ما در نهادهای دامی و نهادهای اساسی صرف جویی خواهیم کرد. چیزی نزدیک 350 هزار تومان یارانه میشه. با 91 هزار تومان یارانه فعلی چی یارانه ها رو ما به 450 هزار تومان پول نقدی خواهیم رسانید.
دیگری مانند امیر حسین قاضیزاده هاشمی وعده تشکیل وزارت زنان و دختران می‌دهد و وام 500 میلیون تومانی برای ازدواج.
برای موضوع زنان وزارتخونه‌ای نداریم. دختران وزارتخونه‌ای نداریم. جایگاهی که نهاد اداری در که نیمی از جمعیتن. هر خانواده که تصمیم ازدواج می‌گیره برای ازدواج، مسکن و اشتغالش، هر کدوم از اینا خواست 500 میلیون تومان نزد این صندوق اعتبار داره. این منابع رو میگیره، هزینه میکنه و به صورت قرض الحسنه هم هست و بعد برمیگردونه در یک بازی 30 ساله.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که برای ریاست قوه مجریه تلاش دارد قرار است هزینه بهداشت رو کاهش دهد بدون ذکر اینکه از کجا و چگونه.
به نظرم تا 50% برای دولت امکان پذیر باشه که تا 50% هزینه درمان رو از سبد خانواده کاهش بده و این کاملا قابل انجام هستش.
سعید جلیلی هم طرح سبد غذایی خود که شامل 13 قلم کالا جهت تأمین حدود 2500 کیلو کالری انرژی در روز تعریف شده را رونمایی می کند. عبدالناصر همتی رئیس کنونی بانک مرکزی هم اصرار داشته که بیش از 4 سال رئیس جمهور نخواهد بود و هدفش این است که دولت فنی باشد و نه سیاسی.
مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد. آن طرفتر در جمهوری سوریه نیز با اینکه آنجا برای مثال حجاب اجباری نیست ولی وضعیت انتخاباتی خیلی متفاوت نیست. آن هم بعد از سالها سیطره خانواده اسد و سالها جنگ داخلی با پشته ها از کشته ها و میلیون ها آواره. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد.
انتخابات ریاست جمهوری در سوریه که روز چهارشنبه در این کشور برگزار شد و شامگاه پنجشنبه بشار اسد با بیش از 95% آرا بار دیگر رئیس جمهور کشوری شد که بخش‌های مختلفی از آن تحت کنترل نیروهای اسلامگرای شورشی و نیروهای کرد است. حمود سباق رئیس پارلمان سوریه شب گذشته با حضور در مقابل خبرنگاران خبر این پیروزی را اعلام کرد.
اولا بلغ العدد الاجمالي للناخبين ممن يحق لهم الاقتراء داخل اراضي الجمهوريه العربيه.
به گفته رئیس پارلمان سوریه در این کشور 18 میلیون واجد شرایط رأی بودند که 14 میلیون نفر معادل 78% واجدان شرایط رأی دادن در این انتخابات شرکت کردند و بیش از 13,500,000 نفر به بشار اسد رأی دادند و او را برای یک دوره 7 ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب کردند. این آمار و ارقام که دول غربی و مخالفان دولت اسد صحت آن را رد کردند در حالی بیان می شود که دست کم 8 میلیون نفر آواره جنگ داخلی این کشور در مناطق شمال غربی و شمال شرقی زندگی می کنند و تحت سیطره حکومت اسد نیستند. در حدود 5 میلیون سوری نیز به صورت پناهنده در کشورهای همسایه و غربی زندگی می کنند که آنها هم اکثرا در انتخابات شرکت نکردند. گروه های مخالف و اپوزیسیون حکومت سوریه پیشتر اعلام کردند که این انتخابات تنها نمایشی است برای مشروعیت دادن به قدرت بشار اسد در کشور سوریه. در شهرهایی چون ادلب و درعا نیز که مخالفان اسد در آن زندگی می کنند، تظاهرات بسیاری در مخالفت با این انتخابات برگزار شد.
جينا لنصحت بشار المظلم الظالم الذي قتل اولادنا وهد بيوتنا وهجرنا وخلانا في البلاد.
آمریکا و 4 کشور اروپایی نیز روز سه‌شنبه یک روز پیش از برگزاری این انتخابات ضمن محکوم کردن انتخابات ریاست جمهوری سوریه گفته بودند این انتخابات آزاد و عادلانه نیست. آمریکا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز در بیانیه مشترکی تاکید کرده بودند که تصمیم حکومت بشار اسد برای برگزاری انتخاباتی خارج از چارچوب توصیف شده در قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل را محکوم می کنند و همچنین تأکید کرده بودند که از گروه ها و جریان های مخالف برپایی این انتخابات تقلبی که هیچ کمکی به حل بحران سوریه نمی کند حمایت می کنند. اما بشار اسد که روز چهارشنبه در شهر کوچک دوما در حومه دمشق به همراه همسرش اسما اسد برای رأی دادن رفته بود رو به خبرنگاران برگزاری این انتخابات را نشانگر آزادی و دموکراسی در سوریه عنوان کرد.
هذا الاستحقاق وهذا هذا الرد الفعل الشعبي الذي نراه هو تاكيد
او کشورهای غربی را به تخطئه این انتخابات محکوم کرد و گفت آنها تاریخی استعماری دارند. بشار اسد در حالی از تخطئه انتخابات از سوی مخالفان سخن میگوید که 7 سال پیش در حالی که برای سومین بار اعلام پیروزی در انتخابات کرد به مردم سوریه قول داد در انتخابات سال 2021 شرکت نخواهد کرد. اصل 105 قانون اساسی سوریه رئیس جمهور را به عنوان فرمانده کل ارتش منصوب می کند. رئیس جمهور همچنین 4 آژانس اطلاعاتی را کنترل می کند که برای دهه ها تحت دفتر امنیت ملی حزب بعث فعالیت داشتند. با وجود حضور احزاب دیگر در انتخابات سوریه، حزب بعث و بشار اسد تمامی راه‌های امکان تغییر در بدنه قدرت در سوریه را به نفع خود بستند. در این انتخابات محمود مرعا تنها توانست 470 هزار رأی به دست بیاورد و عبدالله سلوم عبدالله نیز 213 هزار رأی را برای خود کسب کرد. بشار اسد 55 ساله حال برای 7 سال دیگر رئیس جمهور سوریه خواهد بود. او از سال 2000 تا کنون بر این کشور حکومت کرده است. در سال 2011 همزمان با بهار عربی اعتراضات مسالمت‌آمیز در سوریه علیه حکومت خودکامه بشار اسد به شدت سرکوب شد. این اعتراضات در نهایت به جنگ داخلی در سوریه منجر شد و باعث آوارگی 11 میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت سوریه شد. صدها هزار نفر در جریان این درگیری‌ها کشته شدند و یکی از خونین‌ترین جنگ‌های داخلی در قرن حاضر در این کشور مدیترانه‌ای رقم خورد. در جنگ داخلی این کشور ایران و روسیه از اسد حمایت کردند و صبح امروز چین اولین کشوری بود که پیروزی بشار اسد را به او تبریک گفت.
پروانه وحید منش. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را برویم بشنویم.
امکان داره که این مهندسی با این شیب تند در انتخابات ریاست جمهوری حکایت از این واقعیت داشته باشه که مرگ رهبر جمهوری اسلامی خیلی نزدیکتر از اون چیزی هستش که تا حالا تصور می شده و این همه عجله و این همه شیب تون در این مهندسی ممکنه دلیلش این باشه.
چیزی دیگه از اصلاح طلبی باقی نموده. یک جریانی در تاریخ ثبت میشه به نام محمد خاتمی که دیگه اومد و رفت و چون معتقدم که آخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبان همون قضیه تحسن مجلس ششم اصلاح طلبان مجلس ششم که حالا به شکل عقب نشینی کرده و بدون هیچ نتیجه منتفی شده در واقع تموم شده ماجرا، اون دیگه آخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبان بود دیگه. ما بقیش همش در واقع یه تظاهر و یک جور امتیازگیری و فریبکاری بوده که دیگه اونم دیگه الان دیگه این چون که به نظر میاد هناشون دیگه رنگی نداره و اصلا دیگه اصلاح طلبی دیگه سالهاست وجود نداره.
ما توی این مملکت چیزی به اسم اصلاحات نداریم و نداشتیم و نخواهیم داشت. اینا همش بازی سیاسیه که من و امثال ما رو بذارن سر کار که بگا اصلاح طلب هست، اصولگرا هست، که هیچ کدوم هیچ کاره ان و زیر نظر رهبری. رهبری هر چی بگه اینا سر تعظیم فرود میارن.
اصلاً چه اصولگرا، چه میانه رو، چه نمیدونم اصلاح طلب، اینا دیگه به قول معروف دیگه امتحاناتشون رو پس دادن تو این 41-2 سال. پس بنابراین دیگه دستشون برای همه رو شده. من که به شخصه نه رأی میدم، نه از اقوام و از دوستان نزدیکم هم ازشون خواهش میکنم که نرن، اصلاً رأی ندن. به لحاظ این که دیگه برای چی رأی باید بدی؟ دلیلی نداره رأی بدی.
اصلاح طلب ها همون استبرار طلب ها هستن، چند سالیه که فقط و فقط به خاطر اینکه خودشون میخوان تو حکومت بمونن و یه پستی یه مقامی تو این حکومت داشته باشن، مردم رو ترغیب میکردن واسه اینکه بیان تو انتخابات رأی بدن.
ریزش آرا اصلاح طلب ها به معنی تایید اصولگرایان نیست. و نکته دوم این که اگه اصلاح طلب ها در بزنگاه های مهم مثل دی 96 و آبان 98 همراهی بهتری از خودشون نشون میدادن، دچار این بحران هویت نمی شدن. و نکته آخر این که به نظرم اصلاحات دیگه نه توان تغییرات اساسی و سهم خواهی در نظام رو داره و نه همراهی مردم رو.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تعداد شهرهایی را که تابستان امسال گرفتار تنش آبی خواهند شد بیش از 210 شهر برشمرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حمیدرضا جانباز روز چهارشنبه در تهران در میان خبرنگاران قطعی آب در تابستان را حتمی دانست و احتمال داد قطعی‌های آب بیشتر در 100 شهر اعمال شود که در وضعیت قرمز تنش آبی ارزیابی شدند. این مقام ارشد آبفا همچنین اظهار داشته تعداد روستاهای نیازمند به آبرسانی سیار امسال به بیش از 7000 روستا فزونی خواهد یافت. منصور سهرابی، کارشناس زیست بوم و مسئول آب ساکن آلمان، گرفتاری های امسال را به رادیو فردا چنین برمی شمارد:
ما امسال چند تا مشکل اساسی داریم. ما امسال سه نوع خشکسالی هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژیک رو تو امن داریم. قبلا ما خشکسالی هیدرولوژی رو داشتیم که سالهاست درگیرش هستیم. در واقع خشکسالیه که منابع آب زیرزمینیمون با مشکل مواجهه، یعنی بیلانمون منفیه. برداشتهایی که از آبهای زیرزمینی کردیم خیلی بیشتر از اون چیزیه که به زیر زمین میره و میمونه و بسیاری از آبهایی که قبلا طی شاید هزاران سال و صدها سال اونجا جمع شده اونها هم ما استفاده کردیم. و در حقیقت با افزایش جمعیت، با گسترش کشاورزی، با سدسازی ها، با انحراف آب و تغییر اقلیم، شرایطی پیش اومده که 200 شهر ایران با مشکل کم آبی مواجه هست و 100 شهر ایران هم که مجبورن جیره بندی بکنن. و ناگفته نمونه که سیستم آبرسانی شهری هم در بسیاری از شهرهای ایران به گفته خود مسئولین مشکل داره. 30% ما نشتی داخل شهرها داریم قبل از اینکه به خونه ها برسه و این مشکل رو باز مضاعف و تشدید میکنه.
آقای سهرابی، با این حساب شهرهای دارای تنش آبی که شما اشاره کردین بیش از 210 شهر برشمرده شده که از این شمار 100 شهر در وضعیت قرمز تأمین آب اعلام شدن و اینکه گفته شده تنها در سدهایی که تأمین آب شرب میکنن با کمبود 40% ذخیره آب نسبت به سال گذشته کشور روبروه، این پیامدهای نگران کننده ای میتونه داشته باشه؟
بله، ببینید سدهایی که در ایران هست به دلیل مکانیابی غلط اصولا در بعضی جاها سدسازی شده که نمیتونن آب اونجا جمع بکنن. هیچ گاه ظرفیت کامل سدهای کل ایران رو ما نداشتیم. پارسال که شرایط پربارانی هم بوده حدود 86% ظرفیت و مخازن سدها پر بوده. حالا 40% کمتر، یعنی در واقع ما امسال زیر 40% از حجم کل سطح ایران رو آب داریم و این نشون میده که مشکل ساز خواهد بود. اینو هم اضافه کنید به اون مسئله آبرسانی و مسئله کشاورزی و آبی که حدود 80-85% در بخش کشاورزی مصرف میشه. ما امسال با مشکل دیگه هم مواجه بودیم. در خبرها اومده بود که حدود 41 هزار میلیارد تومان هم خسارت کشاورزی داشتیم. یعنی دیمکارهای ما هم با مشکل مواجه شدن و امسال مجبور هستن 5 میلیون تن گندم وارد بکنن، 3 میلیون تن جو وارد بکنن، 3 میلیون تن علوفه وارد بکنن. حالا اینو بذارید روی اون 41 هزار میلیارد تومانی که خسارت وارد شده. بدتر از همه کشاورزها بیمه نیستن. حدود 29% از دیمکاران ایران که خسارت بهشون وارد شده بیمه دارن. حالا شرکت‌های بیمه هم پرداختی هایی که به اینها داره، طبق مطالعاتی که ما داشته ایم در سالهای قبلتر تنها 50% تونستن کمک بکنند و این عمق فاجعه در بخش کشاورزی هم نشون میده. در شهر و روستا هم که با مشکل آب مواجه هستیم، این انتقال آب ها، این کمبود آب ها، این توسعه نامتوازن سبب شده که به قول آقای کلانتری ما تنش‌ها و درگیری‌های داخل روستاها، بین روستاها، بین شهرها، بین استان‌ها و بین جاهای مختلف ایران رو باید منتظرش باشیم، مشاهدش باشیم.
منصور سهرابی، کارشناس زیست‌بوم و مسائل آب، ساکن آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
خب از 100 شهری شنیدیم که در وضعیت قرمز تنش آبی ارزیابی شدن. حالا بشنویم از شهرهای در وضعیت قرمز از نظر کرونا که گزارش شده افزایش حدود 50% داشتند. وزارت بهداشت درباره تزریق واکسن به متولدین 1330 یا به عبارتی 70 سال به بالا اطلاعیه ای صادر کرده در خصوص افرادی که در این شهرها هستند. این در شرایطی که آژانس دارویی اروپا مجوز تزریق واکسن فایزر به کودکان 12 ساله را هم تایید کرده. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، آمار جانباختگان کرونا و تعداد شهرهای با وضعیت قرمز کرونا طی یک شبانه روز گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، تعداد شهرهای قرمز از 8 مورد به 13 مورد افزایش یافته و وضعیت 214 شهر نارنجی و 221 شهر زرد اعلام شده است. هیچ شهری در ایران در وضعیت آبی قرار ندارد. بنابر گزارش اخیر وزارت بهداشت، شهرهای قرمز در استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه و هرمزگان واقع شدند. پیشتر وزارت بهداشت ایران از شیوع گسترده گونه‌های هندی و آفریقایی کرونا در استانهای شرقی و جنوبی به دلیل تردد اتباع خارجی خبر داده بود. بنابر گزارش اخیر وزارت بهداشت، افزایش تعداد شهرهای قرمز نیز به دلیل شیوع همین نمونه جدید صورت گرفته است. از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در خصوص تداوم نوبت‌دهی هوشمند واکسیناسیون برای گروه سنی بالای 70 سال اطلاعیه ای صادر کرد. بر این اساس متولدین سال 1330 به قبل، یعنی گروه سنی 70 سال به بالا، می توانند واکسن کرونا را کماکان از طریق ثبت نام در سامانه سلامت و اخذ نوبت دریافت کنند. این اطلاعیه میگوید همه افراد ثبت نام شده به ترتیب سنی به صورت هوشمند نوبت دهی خواهند شد و محل و زمان دقیق واکسیناسیون به هر فرد از طریق پیامک اطلاع داده می شود. وزارت بهداشت ایران همچنین روز جمعه از مرگ 184 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و نیز از شناسایی بیش از 10,000 بیمار جدید در همین مدت. منابع مستقل درباره درستی این آمار تردید دارند. اما از سوی در اروپا، آژانس داروهای اروپایی سرانجام پس از مدت‌ها بررسی آزمایشگاهی روز جمعه از تزریق واکسن فایزر به کودکان 12 تا 15 ساله حمایت کرد. این پس از آن است که ایالات متحده و کانادا نیز اخیراً تزریق این واکسن را برای نوجوانان تایید کردند. واکسن فایزر در حال حاضر در اتحادیه اروپا برای افراد 16 سال به بالا استفاده می شود. فایزر و بیونتک در ماه مارس از داده های آزمایشی رونمایی کردند که نشان می دهد واکسن آنها در یک آزمایش با 2260 نوجوان 12 تا 15 ساله 100% در برابر بیماری عفونی محافظت می کند. آژانس داروی اروپا گفت که دو دوز در گروه سنی 12 تا 15 ساله مورد نیاز است که باید حداقل با 3 هفته فاصله تزریق شود. بنا به این گزارش، حالا دیگر هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا خود باید تصمیم بگیرند که آیا این گروه سنی نوجوانان را هم واکسینه کنند یا خیر. واکسیناسیون کودکان و نوجوانان همواره به مثابه گامی اساسی در جهت دستیابی به مسئولیت جمعی و تعدیل همه‌گیری کووید 19 اعلام شده است. با این حال ارائه واکسن به افراد جوانتر در کشورهای مرفه و توسعه یافته، آن هم در شرایطی که بسیاری از مناطق جهان در حال حاضر در انتظار دریافت آن برای افراد مسن و آسیب پذیرتر هستند، نگرانی هایی را نیز ایجاد کرده است.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
فروش و خطر تخریب خانه قدیمی محمود اعتمادزاده به هازین، نویسنده و مترجم معاصر، جدی گزارش شده است. فرزند بهازین میگوید هر طور شده باید خانه پدری را به عنوان میراث فرهنگی حفظ کند. کیانوش فرید.
تخریب خانه‌های هنرمندان و نویسندگان پیشکسوت یکی از غم‌انگیزترین اتفاقاتی است که هر چند ماه یک بار در ایران اتفاق می‌افتد. اول خبر می‌آید، بعد دلهره، و سرانجام در اکثر مواقع آنچه باقی می‌ماند چشم پرآب بازماندگان است و دوستداران میراث فرهنگی. حالا همین روزها غم تخریب خانه قدیمی محمود اعتمادزاده، یا همان ناماشنای همیشگی بهازین، نویسنده و مترجم پیشکسوت، بر دل فرزندش و دوستدارانش نشست. خانه‌ای که سال‌های سال به هازین در آن زندگیش را وقف فرهنگ و ادب ایران کرد، خانه‌ای در آریاشهر که از دهه 40 چراغ و خانه امید بسیاری از نویسندگان و روشنفکران هم عصرش بود. حالا کعبه اعتمادزاده که تنها دغدغه‌اش این روزها حفظ خانه پدری است میگوید این خانه باید بنیاد فرهنگی شود. من نه به عنوان وارث بلکه به عنوان یک فرهنگ دوست میخواهم اینجا را نگه دارم. مگر حافظ و مولوی و نیما وارث دارند؟ بهازین متعلق به کل جامعه است. در تمام دنیا میراث نویسندگان را برای ارتقای فرهنگی مهم میدانند. خانه افراد برجسته حفظ و به موزه تبدیل میشود و این خانه غنیمت است و مایه مباهات. کاوه اعتمادزاده در همین رابطه ویدیویی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.
هموطنان، دل سوزان فرهنگ و هنر ایران، چنانچه آگاهید خانه بهازین، ادیب بزرگ ایران، که شهر خدمات او به فرهنگ ملت ایران بر کسی پوشیده نیست، در معرض خطر فوری قرار گرفته است. سودجویان با هدف دست یافتن بر این گنجینه فرهنگی و در نهایت تخریب آن سعی دارم در پروسه مزایده به طور کامل بر این گنجینه فرهنگی دست یافته و به هدف خود در کسب سود بادآورده نائل آیند. اما هدف ما دوستداران فرهنگ ایران حفظ این خانه و تبدیل آن به نهادی فرهنگی هنری است که پس از رفع خطر موجود با تشکیل نهادی چون بنیاد یا مؤسسه فرهنگی و یا غیر آن از آن استفاده فرهنگی هنری به عمل آید.
خانه های هنرمندان و نویسندگان هویت و سند فرهنگی هر شهری به شمار می روند و حفظ و بقای آنها حفظ هویت فرهنگی هر ملتی است. فعالان میراث فرهنگی بارها در این باره هشدار دادند که حتی اگر یک خانه از نظر ویژگی های معماری برای ثبت ملی مورد تایید قرار نگیرد، اما این خانه ها می توانند با عنوان میراث مشاهیر ایران ثبت و تبدیل به موزه شوند. در ایران اما هر چند ماه یک بار تخریب خانه یک هنرمند یا نویسنده خبرساز می شود. فقط چند ماه گذشته از تخریب خانه احمد محمود در اهواز، نویسنده کتاب های ماندگاری چون همسایه ها و زمین سوخته. به نظر کارشناسان تنها راه جلوگیری از تخریب خانه های مشاهیر تصویب اصلاحیه قانون حفظ آثار ملی و هویت فرهنگی است. اما آنچه در تمام این سالها اتفاق افتاده اما و اگرهای سازمان میراث فرهنگی در کشمکش های فراوان با شهرداری است درباره تخریب خانه های مشاهیر. این مشکلات البته فقط برای خانه های مشاهیر، نویسندگان و هنرمندان نیست، دامن خانه های تاریخی را هم گرفته است. در سالهای اخیر بسیاری از ساختمان ها و بناهای تاریخی و فرهنگی ایران و خانه های مشاهیر با خاک یکسان و به بساز و بفروش ها سپرده شدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
موزه ویکتوریا و آلبرت لندن از فردا میزبان نمایشگاهی است در بزرگداشت فرهنگ هزاران ساله ایران زمین. محمد عبدی گزارش می‌دهد.
ایران شکوهمند عنوان نمایشگاه عظیمی است در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن که به قول برگزار کنندگانش می خواهد یادآور شکوه 5000 ساله تمدن و هنر ایران باشد. این نمایشگاه با عرضه بیش از 300 قطعه مختلف از اشیای تاریخی تا مینیاتور، از نقاشی تا ویدیو آرت، سه دوره مختلف در ایران را به نمایش می گذارد. دوره باستان، دوره اسلامی و ایران معاصر. در هر بخش با زیرمجموعه‌های مختلفی روبرو هستیم، از جمله درباره تغییر دین در ایران یا ادبیات فاخر فارسی که قرار است شمای کلی از کشوری را ترسیم کند که به گمان مدیران این نمایشگاه سابقه تاریخیش چندان برای مخاطبان انگلیسی عیان و آشکار نیست. بسیاری از آثار ارائه شده از گنجینه این موزه برای اولین بار به نمایش گذاشته شدند و در این حال آثار قابل توجه دیگری از موزه ها و مراکز هنری دیگر جهان به عاریت گرفته شدند. از منشور کوروش تا نسخه های کهن شاهنامه، از عکس های انقلاب و جنگ تا نقاشی های فیگوراتیو امروزی، تصویری طبیعتاً نه چندان کامل اما دیدنی برای مخاطب ارائه می کند. در بخش هنر امروز آثاری از هنرمندان شناخته شده ایرانی نظیر پرویز تناولی، منیر فرمانفرمایان، بهمن محسس، شیرین نشاط و البته هنرمندان جوانتری چون شادی قدیریان در کنار هم قرار گرفته اند و نمایش عکس‌های از عکاسانی چون کاوه و هنگامه گلستان تصویری از وقایع مهم 43 سال اخیر را هم به نمایش می‌گذارد. ویدیو آرت تحسین شده شیرین نشاط با عنوان بیقرار تنها ویدیو آرت منتخب این نمایشگاه است. یکی از معروف‌ترین آثار این هنرمند ساکن آمریکا که در دهه 90 در دو سالانه هنر ونیز جایزه شیر طلایی را به دست آورد. اثری درباره ممنوعیت خوانندگی زنان در ایران. این اثر در دو پرده رو در روی هم یک خواننده زن بدون مخاطب را در برابر یک خواننده مرد قرار می‌دهد. نمایشگاه ایران شکوهمند تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
نمایشگاه ایران شکوهمند همچنین با استوانه کوروش بزرگ.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
آمریکا به روسیه اطلاع داده به پیمان آسمان باز بر نخواهد گشت. جزئیات بیشتر از آنا رایسکا.
روسیه تصمیم آمریکا برای عدم بازگشت به معاهده آسمان باز را اشتباه سیاسی خواند. به عقیده سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با این تصمیم واشنگتن یک شانس دیگر برای بهبود روابط با مسکو را از دست داد. این دیپلمات روس جمعه به خبرنگاران گفت اهمیت معاهده آسمان باز فراتر از مناسبات دو جانبه است. اما به گفته وی واشنگتن برای پیگیری رویکردی که در قبال مسکو برگزیده از به خطر انداختن امنیت سایر امضا کنندگان این پیمان ابایی ندارد. آسمان باز توافقنامه میان 34 کشور است که از 20 سال پیش با انگیزه تحکیم اعتماد، شفاف سازی و کمک به درک متقابل از تحرکات و فعالیت‌های نظامی اعضای این پیمان به اجرا درآمده و اجازه می‌دهد کشورهای عضو هواپیماهای تجسسی خود را بر فراز قلمرو یکدیگر به پرواز درآورند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا یک سال پیش گویا به دلیل نقض این پیمان از سوی روسیه برای خروج از آن تصمیم گرفت. جو بایدن در دوران رقابت‌های ریاست جمهوری از این اقدام دولت ترامپ انتقاد کرده بود. اما پنجشنبه یک مقام وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده اعلام کرد واشنگتن نقض پیمان آسمان باز از سوی روسیه را باعث تأسف می‌داند. و از اینجا که به گفته وی مسکو گامی برای اجرای تعهدات خود برنداشته، آمریکا قصد بازگشت به این معاهده را ندارد. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، همان روز سرگی ریابکوف همتای روس خود را از این تصمیم نهایی واشنگتن مطلع کرد. روسیه اتهامات علیه خود را رد کرده. هفته گذشته دوما خروج این کشور از معاهده آسمان باز را تصویب کرد و با این اقدام عضویت مسکو در این معاهده تا 6 ماه دیگر به پایان میرسد. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید سرنوشت معاهده آسمان باز از اختلافهای عمیق روسیه و آمریکا حکایت دارد.
پیمان هایی که از زمان جنگ سرد منعقد شد به نفع همه بود. از زمانی که برژنف و نیکسون در اوایل دهه 70 مذاکره در این باره را آغاز کردند، هم شوروی و هم آمریکا می دانستند همکاری در این زمینه صرفه‌جویی در منابع مالی است و همچنین تهدید درگیری نظامی تصادفی را کاهش می دهد. اکنون نیز کنترل تسلیحات یگانه عرصه همکاری روسیه و آمریکا باقی مانده و تمدید پیمان استارت فوراً پس از ورود جو بایدن به کاخ سفید این امید را زنده کرده بود که مسکو و واشنگتن به طور مؤثر به همکاری در این عرصه ادامه دهند. احتمالاً اطلاعات جدید باعث تغییر موضع جو بایدن که پیشتر از تمایل خود برای بازگشت به معاهده آسمان باز خبر می‌داد شد. محورهای بسیار اندکی نه تنها برای همکاری که حتی برای مذاکره روسیه و آمریکا وجود دارد. کرملین حاضر به تغییر سیاست خود نیست، نه در داخل کشور و نه در عرصه بین المللی. طبعا بهبود روابط با آمریکا و متحدانش منتفی
است. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه به خبرنگاران گفت هرچند تصمیم آمریکا برای عدم بازگشت به معاهده آسمان باز قابل پیش بینی بود، در این حال از این تصمیم مایوس شده ایم و معتقدیم که با این گام واشنگتن بر فضای مذاکرات درباره کنترل تسلیحات طی اجلاس آتی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تأثیر منفی می‌گذارد. جو بایدن و ولادیمیر پوتین 16 ژوئن 26 خرداد ماه در ژنو سوئیس دیدار خواهند کرد. کنترل تسلیحات و حفظ ثبات راهبردی از مهمترین محورهای این مذاکرات اعلام شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.